كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم
سبحان الله
اذان ظهر به افق شهر مقدس قم از رادیو معارف مؤذن استاد عبدالحسن محمد پور
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حيّ
زیارت امام سجاد، امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهم السلام در روز سه‌شنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا خزان علم الله، السلام علیکم یا تراجمت وحی الله، السلام علیکم یا ائمه الهدى، السلام علیکم یا اعلام التقى، السلام علیکم یا اولاد رسول الله. انا عارف بحقكم، مستبصر بشأنكم، معاد لاعدائكم، موال لأوليائكم. بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا موالي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوسيمين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل. يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضعيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیا ور نیک و بد را جمع و منها کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید از رحمت، تو توبه نامه را بنویس امضا کردنش با من.
الهی 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 الهی
چند که که ما گناهکاریم، تو غفاری، تو غفاری. هرچند که ما زشتاریم، تو ستاری، تو ستاری.
محوطه دانشگاه شلوغ بود. دانشجویان از کلاس‌ها بیرون می‌آمدند. صدای خنده و گفتگو بین اونا پیچیده بود. در گوشه‌ای از محوطه دختر جوانی با چادر مشکی و چهره آروم مدام به ساعتش نگاه می‌کرد. انگار همه چی برای اون به یه لحظه ختم می‌شد. لحظه اذان. همین که صدای اذان از بلندگوی مسجد دانشگاه پخش شد، دختر جوان به سمت مسجد رفت. دوستاش هنوز مشغول صحبت بودن. بعضیا به کافه رفتن و بعضیا به کتابخونه. اما اون مستقیم به سمت مسجد رفت و با قدم‌های محکم و آروم وارد مسجد شد. کفشاشو گوشه‌ای گذاشت، بعد وضو گرفت و تو صف نماز جماعت ایستاد. وقتی نماز جماعت شروع شد و دختر جوان قامت بست، حس کرد همه شلوغی‌های دانشگاه پشت سرش محو شده. صدای استادان و بحث‌های دانشجوها همه خاموش شدند. تنها چیزی که باقی موند صدای الله اکبر بود. وقتی به سجده رفت، حس کرد از همه دغدغه‌های روزمره جدا شده و به آسمون پیوند خورده. نماز که تموم شد، دختر جوان دوباره به محوطه برگشت. اما نگاهش دیگه مثل قبل نبود. روشنتر، آرومتر و پر از اطمینان بود. برای دانشجوی جوان نماز اول وقت نه فقط یک وظیفه، بلکه نقطه تلاقی زمین و آسمون بود. اونم وقتی که دانشگاه با همه شلوغیش به محراب تبدیل می شد.
الهی، یا الهی، یا الهی، یا کریم.
حق جویان گرامی، امیدواریم خدای بزرگ اعمال و عبادتهای همه ما رو به لطف و کرمش قبول کنه. با این امید ازتون دعوت میکنیم با ادامه برنامه اذانگاهی به امید دیدار از رادیو معارف همراه باشید. در این قسمت از برنامه بخش سایبان نور رو میشنویم.
اینجا سایبان نور است، جایی که دیوارها برای خدا قد می کشند. فرهنگ در دل آجرها جاری است و دستها برای مردم گشودند. ما می سازیم، می آموزیم، می بخشیم تا روشنی سهم همه باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی برنامه به امید دیدار، سلام به شما. در بخش سایبان نور این برنامه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای داوری، مدیر عامل محترم مؤسسه خیریه مسجد سازان از زهرا، سلام الله علیها. آقا سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله. ما هم خوشحالیم که خدمت شما شنوندگان عزیزتون هست.
بزرگوارید شما. ما در برنامه گذشته چند تا داستان خیلی ناب از شما شنیدیم در خصوص تأسیس و احداث مساجد در نقاط مختلف کشورمون و خودم رو میگم واقعا حسرت میخورم که کاش که من جای همه این عزیزانی بودم که در ساخت این مساجد مشارکت کردن و اون داستانهای زیبا رو خلق کردن. ما چند برنامه گذشته در خصوص موضوع انفاق ثلث مال از زبان شما شنیدیم، انفاق ثلث مال پیش از فوت. خیلی دوست دارم یه بار دیگه به این موضوع اشاره بکنیم. به هر حال کسانی که الحمدلله هزار مرتبه شکر دستشون به دهانشون میرسه و میخوان پیش از مرگشون کار حسنه ای انجام بدن که ماندگار باشه، در این خصوص شما چه کاری انجام دادید؟ چه کمکی میتونید بهشون بکنید برای احداث مساجد؟
من یه نکته را اول بگم که این سورس مال جناب آقای رکنی ویژه متمولی نیست و هر کسی به اندازه خودش اون سورس مال رو داره، یعنی هم اموالی که داره به اندازه سورسش در واقع میتونه اقدام بکنه که خوب. پیش از فوت بیش از سورس هم اگر کار به وصیت بکشد میشود سورس.
درسته.
لذا حالا ما حد اقل سورس رو گفتیم، نفاق سورس مال قبل از فوت، و اغلبم نگران هستیم که آیا بعد از اینکه ما وصیت میکنیم این وصیت ما عملیاتی میشود نمیشود، طول میکشه. و خیلی جا من خودم شاهد بودم که خود همین وصیتی که برای سورس مال میشه محل اختلاف بین وراثم هست. لذا با این اجرای این در واقع طرح یک تیر و چند نشون میشه که هم جلوگیری میکنه از اختلافات هم قطعا عملیاتی میشه. به این شکل هم هست، اگر واقعا امکانش هست همین الان سورس مالمون رو بیشتر ما دنبال این فرهنگ هستیم که این فرهنگ جا بیفته تو جامعه، انشاءالله به دست خودمون سورس مالمون رو هزینه بکنیم. اون داستانه یه دونه خرمایی که حضرت رسول فرمودن ای کاش به دست خودش داده بود به جای انبار خرما و یه در واقع یه دونه خرما داده بود، اون انشاءالله اتفاق بیفته. حالا باز بستر دیگه ای فرا همه اونایی که نمیتونن، منزل، باغ، کارخونه است، مغازه است، مزرعه است، الان گیرش هستن، دارن انتفاع میبرن، در واقع اینا میتونن صلح عمر را بکنن. به این شکل میشه که میان واگذار میکنن به هر مجموعه و هر شخص و هر جایی که اعتماد کرد و هر کار خیری که به دلشون افتاد، هر جایی که به دلشون افتاد واگذار میکنن و در واقع توی سند قید میشه که تا زمان حیات خودم، نه فقط خودم، همسرم، حتی بچه‌ام که تو خون است تا ازدواج نکرد.
درست.
خب میخوام بگم من دست باز هر قیدی بخوام بذارم میتونن انجامش بده. انتفاع منافع و هر بهره برداری داره تو طول حیات در اختیار خودشون هست. بعد از اینکه اون شرایط مهیا شد میاد در اختیار مؤسسه یا اون شخص قرار میگیره طبق توافق یا حالا وصیتی که ما تو خود مؤسسه خودمون حتی نماز و روزه و رد مظالم همه اینا رو میگن برامون انجام بدید.
درست.
انتهاش هر چقدر ماند این میره، حالا اون خودش دیگه اولویت مشخص کرده، مسجد، مدرسه، نمیدونم خانه عالم و زلمیه، جهیزیه، هر کاری که ما رو مأمور بکنن، بیمارستانه، هر جای ما رو مأمور بکنن. و دوتا پیشنهاد ما بهشون میدیم، یکی اینکه یه در واقع اختیار به هیئت مدیره بدهن که اون روزی که این مال به دست مؤسسه میرسه اگر هیچ کدوم این اولویت هایی که خودشون مشخص کردن نیاز جامعه نبود، انداللهی هیئت مدیره یه تصمیم درست به جای اون بنده خدا بگیرن و
به عهده هیئت.
آره. و یکی دیگه از پیشنهاداتمون اینه که حق فسخ یه طرف هم در اختیار خود صلح کننده باشه. یعنی چه؟ امروز واگذار میکنن، فردا به هر دلیلی نیاز پیدا یا اصلا پشیمون میشن از کاری که انجام دادم. از طرف ما نمیتونه مانعی باشه، خودشون یک طرفه میتونن برن توی دفترخونه که واگذار کردن با فتوکپی سند و کارت شناساییشون به استناد اون قیدی که تو سند گذاشتن مال رو برگردونن.
خیلی خوب، ممنونم از شما جناب آقای داوری. اگر شما شنونده عزیز میخواهید در ساخت یک مسجد و حتی مدرسه و اماکن عام المنفعه با مؤسسه خیریه مسجدسازان از زهرا تعامل داشته باشید، به سامانه پیامکی 1021-39 عدد 110 رو بفرستید. جناب آقای داوری و همکارانشون در مؤسسه خیریه مسجدسازان از زهرا با شما تماس میگیرن و ترتیب کار رو میدن، شما رو راهنمایی میکنن برای اینکه چه کاری انجام بدید. آقای داوری خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
سلامت باشید. ممنون همچنین.
سبحان الله.
همراهان گرامی، برنامه از آنگاهی به امید دیدار رو از رادیو معارف می شنوید. برگ آخر برنامه و باز هم یاد شهیدی از شهدای ایران اسلامی و کبوتری از خید کبوتران مهاجر، شهید محمد ابراهیم همت.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشان من دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای مهربون. امروز میخواییم مهمون خاطرات مردی از تبار عشق باشیم، شهیدی که مردانگی با وجود اونها اعتبار میگیره، شاگردی از مکتب مولا الموحدین مولا علی علیه السلام، شهیدی که همت از همت او درس گرفت، فرمانده غیور لشکر 27 حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، شهید حاج محمد ابراهیم همت. حاج همت یکی از اون فرماندهایی بود که رزمنده ها عاشقانه دوستش داشتند. این محبت هم یه محبت الهی بود، محبتی بود دو طرفه. چند روز بود که حاج همت برای آوردن خانوادش رفته بود. وقتی خانوادش رو آورد تو اندیمش، توی یکی از خونه های بیمارستان اونا رو مستقرشون کرد. موقعی که رفت پیش رزمنده، بچه ها تا چششون به حاجی افتاد دورش کردن. بعد از کلی ابراز احساسات به فرماندهشون، یکی از بچه ها که انگار پدرشو بعد از مدت ها دیده باشه، شونهای حاجی رو شروع کرد به بوسیدن و با بغض تو گلوش گفت که حاجی، این چند روزه که شما نبودید سیل اومد و سنگرامون رو آب گرفته، خیلی اذیت شدیم. حاجی تا اینو شنید، نشست تو جمع رزمنده و با حوصله به حرفای همشون گوش کرد. اونقدر بین اونا موند و باهاشون حرف زد تا کمی آروم شدن و قرار گرفتن. حاجی فرمانده و مدیر جهادی بود، میدونست الان که بچه ها اینطور گرفتار شدن، اولین کاری که باید انجام بده اینه که پیششون بمونه و حرفاشونو گوش بده تا بچه ها احساس تنهایی نکنن. وقت خداحافظی که شد، یکی از بچه ها گفت که حاجی، ما رو فراموش نکنی یا؟ حاج همت یه فرمانده به تمام معنا بود، فرمانده‌ای که خودشو خادم رزمنده‌ها میدونست. همین که پاش به مقر فرماندهی رسید، سری رفت پیگیر حل مشکلاتشون شد. حاج همت در عین حالی که یه فرمانده با صلابت و محکم بود، انقدر با احساس و محبت بود که همسرش میگه که حاجی حتی اجازه نمیداد من برم خرید، میگفت که زن نباید زیاد سختی بکشه. ناراحت شدم، اخمامو تو هم کشیدم. تا این حال منو دید گفت که فکر نکن که آوردمت اسیری، هر جا که میخوای بری برو، من مخالف بیرون رفتنت نیستم. حاجی میگفت که اصلا اگه نری بیرون، نری تو مردم، من ازت راضی نیستم، اما چیزی که ازت میخوام اینه که چیزای سنگین نخر، چون باعث میشه که خسته بشی، اینا رو بذار برا من انجام میدم. همسر شهید همت میگه که از جمله مواقعی که نسبت به حاجی حسادت میکردم، لحظاتی بود که مشغول عبادت میشد. صدای اذانو که میشنید، سرگرم هر کاری که بود اون کارو رها میکرد و آروم و بی صدا میرفت و مشغول نمازش میشد. نیمه های شب بلند میشد، وضو میگرفت، برای اینکه مزاحم خواب ما نباشه میرفت یه اتاق دیگه. تو اون لحظات اگه من بیدار بودم، صدای ناله های آرومش رو میشنیدم، صدایی که خیلی آروم بود، حتی اون لحظه هم مراعات میکرد که مبادا مزاحم ما بشه. همسر حاج همت میگه که حاجی با اینکه همیشه تو خط مقدم جبهه بود، جلوی گلوله دشمن بود، ولی حتی یه خراش کوچیکم بر نداشته بود. یه روز من به شوخی مطلب با حاجی گفتم، حاجی کلی خندید، گفت که اسارت و جانبازی ایمان زیادی میخواد، من اونو در خودم نمیبینم. برای همین موقعی که رفته بودم مکه، از خدا خواستم شهادت رو نصیبم کنه، اونم فقط روزی که جزو اولیاش پذیرفته شده باشم. بالاخره سردار خیبر شکن حاج محمد ابراهیم همت تو عملیات خیبر سال 62 پذیرفته شد و کربلایی شد. شادی روح امام و شهدا و این شهید عزیز صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
مناجاتیان، به آخر برنامه امروز به امید دیدار رسیدیم. تا ظهر فردا، خداحافظ.
لحظه ها لحظه استجابت، چه ها خوشه مهربانی، عطر نورانی آزانیایش،
عطر آرامش
آسمانی.
روزتون بخیر باشه شنونده های عزیز. آرزو میکنم که نماز اول وقتتون و همه راز و نیازها و مناجاتتون مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و همتون به لطف خدای متعال حاجت روا باشید. برنامه های رادیو معارف رو بر روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز همراهی میکنید. از لطفتون صمیمانه سپاسگزارم.
اولین همایش تخصصی نهج البلاغه.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
فراخوان جمع‌آوری آثار فرهنگی، ادبی و هنری. محورهای فراخوان، جایگاه نهج البلاغه در آموزه‌های اسلامی و سیره بزرگان و شهدا، آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه بر ارتقای فرهنگ سازمانی فراجا، الگوی مدیریت و فرماندهی پلیس تراز انقلاب اسلامی در نهج البلاغه، آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه در استحکام درونی و آسیب زدایی فراجا، آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه بر اغنا سازی و تعامل اجتماعی پلیس با مردم، الزامات و راهکارهای ترویج نهج البلاغه در مجموعه انتظامی، الگوی رفتاری پلیس با مردم در نهج البلاغه، مؤلفه ها و شاخص های پلیس تراز انقلاب اسلامی و رهیافت های تأمین امنیت جامعه در پرتو آموزه های نهج البلاغه. علاقه‌مندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم کوتاه، مقاله، شعر، سرود و نقاشی تا 25 آذر 1404 به شماره 0937-845-6380 ارسال نمایند. عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان قم.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
درود بر همه شما عزیزان شنونده، همه شما عزیزانی که در گوشه گوشه ایران اسلامی مشغول کار و فعالیت هستید و برای به دست آوردن رزق خانوادتون دارید زحمت میکشید. این حدیث زیبا از پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمتتون نقل میکنم که فرمودند کسی که برای اداره زندگی خانوادش میکوشد مثل کسی است که در راه خدا جهاد میکند. الهی که خدا به همتون قوت بده و سفرتون پر از رزق و روزی حلال انشاءالله. خیلی خیلی متشکر از همتون بابت این کمچنان در کنار ما هستید و ازتونم دعوت میکنم که این همراهی رو ادامه بدید. بعد از عرایض بنده برنامه